اخبار. یک شنبه هم همین ساعت 9:30 با شما هستیم. سلامت و تندرست باشید، برای ما پیام بزنید و با ما در ارتباط باشید. پایدار و برقرار، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه روزنه، به ویژه کیوان نقره‌کار عزیز، و اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه هاشور باشید.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 8 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنم.
هاشور
مهمترین عوامل مؤثر در اعتیاد ورزشکاران کدامند؟ مؤلفه‌های مؤثر در جلوگیری از اعتیاد ورزشکاران چیست؟ نقش و اهمیت خانواده به عنوان یک عامل مؤثر در جلوگیری از اعتیاد فرزندان، به ویژه ورزشکاران که بیشتر در رشته بدنسازی فعالیت می‌کنند، چیست؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور.
حسین هستم و در سال 94 مقام رشته فیزیک بدنسازی زیبایی اندام آوردم. حسینی زمانی که ورزش میکردم خب دنبال انرژی کاذب میگشتم، مسلما میتونم راحتتر تمرین کنم و زورم بیشتر بشه. ما بچه هایی که معرفی کردم گفتم قرص فلان قرص رو یه خوبه بخور کنم، ما اونجا معتاد شدیم به قرص ترامادول. یعنی در طول روز من دوتا دونه قرص مصرف کردم قبل تمرینم که به اصطلاح به اون زور انرژی کاذب به من برسم بشه و زور داشته باشم که ورزشم سنگین تر باشه. بعد همین زمان ادامه پیدا کردم و هر روزی شدش. بعد یه مدت دیگه این دیگه اصلا بدتر شدش، زورم دیگه کمتر شد، یک ماهی که طول کشید و اون انرژی کاذب کم کم از بین رفت و یه حالت افسردگی رسیدم که بعد از اونم دیگه از کلا ورزش زده شدم. از این رشته اومدم بیرون و گرایش پیدا کردم به مواد مخدر.
علیرضا هستم. من هم ورزش کشتی دادم در بچگی، حدود 7 سال 8 سال کشتی کار کردم. اول هیچ مواد مخدری مصرف نمی‌کردم. بعد تمرینامو می‌رفتم با دوستام بیرون این در اون، بعد کم کم با سیگار و سیگاری آشنا شدم. بعد همینجوری سیگار سیگار می‌کشیدم، می‌رفتم سر تمرین می‌دیدم خستم می‌کنه، استرسم می‌کنه. بعدش با الکل آشنا شدم، شروع کردم به الکل خوردن که خود انرژی کاذب بهم بده. تمرینام تو خود سنگین شده بود، مسابقات جنوب شهر و استانی را پیدا کرده بودم، یه مجبور شده بودم، مصرف‌کننده شده بودم، مجبور شده بودم ماده مخدر جدیدی رو داده بودنشون کنم. یه همونجا شروع شد که ماده صنعتی و ماده سیاه رو جایی گذین کردم، چرا انرژی کاذب به انرژی دوپین کنم بودم تو مسابقات برنده شم. یه همونجا شد که من ماده مخدر رو شروع کردم مصرف کردن و تمرینات هم کمتر میشه روز به روز. مربی من ازم میپرسه چی شده انقدر لاغر شدی؟ تو سر تمرینا نمیاد موقع. یه منم مجبور شدم گفتم خستم، کتفم در رفته، نمیدونم. بدنم زرد دیده. همینجوری میپیچوندم تا اون ورزشم اومدم بیرون. یه ادامه نتونستم به خاطر جلو مصرفم.
من معتزه هستم. رشته ورزشیم ساندواک بود، یه شاخه یک کنفوه. و من چون کار شغلم آهنگری بود، کارم سنگین بود، بعد هم باشگاه میرفتم هم سر کارم، به خاطر لازم فیزیکی چم می آوردم. دور و بر من مصرف کننده بودم و جوون بودیم، زیاد مثلا اهمیت نمیدادم. کم کم با پیشنهاد یکی دو تا بچه‌ها گفتم ما یکی دو تا دود بگیر بذار مثلا بتونی تو کار کم نیاری و فلان. یکی دو بار بعدا کشیدیم که لذت چیز از دیگه زبونمون یه باشگاه که میرفتیم، کم کم به صورت خوراکی مواد سیاه رو مصرف میکردم. دیگه کم کم هی زیاد شد، هی زیاد شد. بعد رفتیم باشگاه پشکر، اونجا مقام آوردم، منتها به خاطر مصرف مواد یه کلان از فدراسیون باشگاه ورزشی و اینا فرقمون کردن بیرون. یعنی یه جوری شد که مسیرمون دیگه از باشگاه شد در خونه کاسب. و همین دیگه چند کم اجبار مطلب با مواد سنتی آشنا شدیم و کارم دیگه افتاد به کمپا و تر کنیم متاسفانه.
نوید هستم. من رشته ورزشیم بدنسازی بود، پاورلیفتینگ بود. بعد یه مدت که ورزش میکردم به فکر این افتادم که بتونم یه کاری بکنم به بدنم سنگین‌تری رو بلند بکنم و اینا، این شد که رفتم دنبال از این اون پرسیدم ببینم چه چیزی رو بهم معرفی میکنم. اونم مواد و اصافیانم کسانی بودن که موادی بودن و مواد رو بهم معرفی کردن. کم کم آشنا شدم با مواد و به خاطر وزنهای سنگین بلند کردن، رفتن واسکو و عرق کردن خیلی هم بهم حال میداد. مثلا اوایلش میرفتم تمرین سنگین میکردم و این شد که افتادم تو مواد. من از اولش با تریاک شروع شد، بعد کم کم کشیده شد به هروئین و کوکائین.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران که با حضور آقای محمد حنفی کارشناس ارشد تربیتی و همینطور آقای دکتر رضا کردبچه مدرس دانشگاه و تحلیلگر اجتماعی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. آقای دکتر کردبچه اعتقاد دارن که مقوله های ورزش و اعتیاد هر دو یک نوع بازی هستند که توسط بدن انجام می شوند، با این تفاوت که ورزش باعث رشد بدن و اعتیاد باعث تخریب می شوند. سوالی که مطرح خواهد شد این خواهد بود که علت گرایش به این بازی ها در افراد مختلف چیست؟ و از طرفی آقای محمد حنفی اعتقاد دارن که ورزش و اعتیاد رابطه دو جانبه با هم دارن و همانطور که ورزش میتواند در پیشگیری از اعتیاد مؤثر باشد، گرایش به اعتیاد نیز تأثیر ورزش را در بین افراد کاهش میدهند. پس خواهیم پرسید که این تأثیرات چطور در بدن رخ مینمایند. آقای دکتر آریوش نسبی تهرانی متخصص مغز و اعصاب و همینطور آقای دکتر آرش فراهانی پژوهشگر در عرصه اعتیاد ورزشکاران به صورت تلفنی به برنامه ما خواهند پیوست. در ابتدا عرض خوش آمدگویی و خیر مقدم دارم خدمت شما مهمانان ارجمند و تشکر میکنم که در واقع دعوت ما رو پذیرفتین. اگر اجازه بدید ما در ابتدا از آقای دکتر کردبچه این سوال رو بپرسیم که مهمترین عواملی که باعث میشه یک فرد ورزشکار به سمت اعتیاد گرایش پیدا بکنه چی هست؟
با سلام خدمت شنوندگان عزیز شما و مهمان برنامه. من اگر بخوام جملات خودم رو با این گزاره شروع کنم که مقوله های ورزش و مقوله های از جنس اعتیاد در دسته‌بندی نوعی بازی قرار میگیرن. حالا به چه صورت؟ هر دوی اینها به نوعی بازی هستن، بازی بدنی. مقوله ورزش یک نوع بازی بدنی هستش به طور فیزیکی و مقوله اعتیاد یک نوع بازی هستش که بدن با مواد مخدر و بازی شیمیایی بدنی هستش که بدن باعث میشه که به سمت اونا گرایش پیدا بکنه. خب وجه اشتراک هر دوی اینها ایجاد نشاط، خوشی، هیجان و حس رهایی و آزادی هست. یعنی ما در هر بازی و در هر ورزشی، اگر ورزش رو نوعی بازی بدونیم، در تمام این مقوله ما بدن به سمت رهایی، خوشی و آزادی سیر میکنه. حالا به چه صورت؟ فرد معتاد با مصرف مواد مخدر در حالت سکون و فرد ورزشکار با مصرف کالری در حالت حرکت و جنبش باعث ایجاد یک سری هورمون هایی میشه که این هورمون ها در بدن احساس خوشی و لذت میده. پس اگر بخوایم در ادامه همین صحبت نتیجه بگیریم که چرا ورزشکاران به سمت مواد مخدر گرایش پیدا میکنن، به خصوص بعد پس از اینکه ما ورزشکاران از این سن حرفه‌ای خودشون کنار گذاشته میشن و به نوعی بازنشسته میشن، ما میتونیم علتش رو همین فقدان ترشح هورمون های خوبی، خوشی و رهایی و حس نشاط و در کنار اون کمبود احساس عزت نفس که در یک شخص ورزشکار در زمان دوران ورزشیش باهاش روبرو بود، ما میتونیم بگیم که فرد ورزشکار میخواد اونا رو جبران بکنه و چون مواد مخدر همونطوری که گفتم یک نوع بازی بدن شیمیایی هست و همون احساس رو در بدن ورزشکار در بدن فرد عادی باعث میشه، فرد ورزشکار به سمت مواد مخدر میره تا اون احساس رهایی و نشاط و خوبی که داره دوباره برگرده و بتونه همون حس رو به نوعی جبران کنه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر داریوش نسبی تهرانی، متخصص مغز و اعصاب، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و احترام داریم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ما در این برنامه با موضوع اعتیاد در بین ورزشکاران در خدمت شنوندگان محترم هستیم و سوالی که از خدمت شما مطرح است این هستش که چه عواملی رو به لحاظ فیزیولوژیکی شما مؤثر میدونید که در واقع منجر به گرایش افراد خصوصا ورزشکاران به سمت اعتیاد میشه؟ متشکرم.
من بخشی از صحبت‌های کارشناس محترمتونم که شنیدم.
بله خواهش.
نیاز به یک پژوهشی داره که علت‌یابی بشه، اما فراموش نکنیم که ما یکی از مسیرهای درمان اعتیاد ما توصیه‌های ورزشی است. یعنی ما در واقع کسانی که دچار اعتیاد هستن راهنماییشون می‌کنیم که کار ورزشی انجام بدن. یعنی ورزش خودش ضد اعتیاد فی نفسه. اون چی که من فکر میکنم که شاید یک آمار بالایی رو در مقایسه با دیگر اخشار جامعه نشون بده یا استعدادی رو در بخش ورزشکاران و گروه ورزشکاران، این بعد میگرده بیشتر به مسائل علوم رفتاری و جنبه های محلی شدن بعضی از در واقع حرفه ها. حتی ما در بین هنرمندان هم این رو داریم، یعنی یک سری فضاهای محصلی به وجود میاد که یه بخشش ریاکشن های اجتماعی است و فرد رو در واقع از طریق غیر مستقیم، حالا اگر استعداد فیزیولوژیک هم داشته باشه که خب خیلی بیشتر، ولی عمدتا اینها رو ترغیب میکنه به این سو. یعنی اون چی که باید ما بهش نگاه بکنیم نه به عنوان این که ما بگیم ورزش زمینه اعتیاد وجود ندارد، که به نظر من ورزش ضد اعتیاد هست. اون چی که آسیب زننده است و موجب اعتیاد میشه محفل های ورزشی هست، یعنی محیط های ورزشی ما هست که زمینه رو در واقع ایجاد میکنه. یعنی طور که اگه کسی هم همچین استعدادی داشته باشه یا همچین تمایلی داشته باشه، معمولا در اون محیط ورزشی خاصی که قرار میگیره اونجا گرایشش افزایش پیدا میکنه و خیلی وقتا هم هستش که دامهایی گسترده میشه در این محیطا برای کسانی که یه مقدار قهرمان میشن یا ستاره میشن، اینها را از این طریق آسیب بزنن و تضعیف کنن. یعنی حتی به عمد اینها خیلی هاشون دچار اعتیاد میشن. این که ما بیان بگیم که در واقع ورزش در دوران بازنشستگی باعث این میشه، من آماری از این نظر ندارم، چون اونی که من میدونم و آسیب زننده هست در اوج در واقع قهرمانیش خودشون اینها دچار اعتیاد میشن، نه در دوران بازنشستگی. یعنی کسی معتاد نشده باشه تو دوران قهرمانیش، مطمئن باشیم که در دوران بازنشستگی هم اون سلامت جسمی و روحی خودش رو حفظ میکنه. نظر من این هستش، یعنی اون بخشی که حالا صحبت شده که هورمون های ترشح میشه، این نیاز به یک کار پژوهشی داره و نیاز به کار آماری داره که ما ببینیم واقعا در چه حدی. ولی در کل من خودم ورزش رو در واقع سد مقاومت در مقابل اعتیاد می‌دونم.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از شما بسیار سپاسگزاریم.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. سوال بعدی رو از آقای حنفی خواهیم پرسید، کارشناس ارشد تربیتی، که به نظر شما مهمترین مؤلفه هایی که مؤثر هستند در پیشگیری از بروز اعتیاد در بین ورزشکاران چه مواردی هستند؟ متشکرم.
ببینید، ما به طور کلی عواملی که باعث میشه که یک فردی بره به سمت اعتیاد، خب من خیلی خلاصه بخوام بگم، عوامل فردی ما داریم، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی.
بله.
اینا چیزایی که باعث میشه که یک فرد گرایش پیدا کنه. مثلا کسی که از جهت فردی مشکلات جسمی ممکنه داشته باشه یا روانی داشته باشه که گرایش پیدا کنه. جسمی ممکنه مثلا دردهایی داره، مثل درد کمر مثلا، این برای تسکینش میره سراغ اعتیاد. یا مشکلات روانی داره، اختلالاتی داره، مثلا افسردگی داره، میره سراغ این چیزا. خانوادگی مثلا فرض کنید کمبود محبت داره، تبعیض خانوادگی از طرف پدر مادر. اجتماعی مثلا فرض کنید نابرابری هایی که توی اجتماع وجود داره یا مسائل اقتصادی، محیطی که فرد توش قرار گرفته. این سه دسته ذکر میشه که به صورت کلی در واقع عواملی هستن که یک فرد گرایش پیدا میکنه به اعتیاد. و حالا ما این رو در مورد ورزشکاران، همه اینا رو که داریم به کنار، یه سری مسائل دیگه داریم که خاص خود ورزشکاراست. یعنی در واقع چیزهایی که میخواستن بهش برسن نرسیدن یا از دست دادن. اینا ریشه های روانشناختیه که یک کسی گرایش پیدا میکنه به موضوع اعتیاد. مثلا فرض کنید این که از جو ورزشی خارج میشه بنا به دلایل مختلف. مثلا فرض کنید تا یه جایی اومده و از یه جایی به بعد دیگه قبولش نمیکنن که بخواد بره سطح بالاتر. یا یک اتفاقی تو زندگیش میفته که نمیتونه ادامه بده. یا اینکه مثلا به اون هدفهایی که فکر میکرده، ایدئالهایی که تو ذهنش بوده، به اونها نتونسته برسه. اینا همه چیزاییه که در واقع به اهداف یا به اون چیزی که میخواسته دست پیدا کنه نتونسته دست پیدا کنه. در نتیجه این در حقیقت آدم ها وقتی که به بنبست فکری میرسن،
بله،
یعنی به یک چیزایی که قرار بوده بهش دست پیدا کنن نتونستن یا از دست دادن، توی اون بنبست فکری اگر نتونن راه حل منطقی پیدا کنن، برای حل این مشکل میرن سراغ مواد و اعتیاد که یه جوری اون بنبست رو حل بکنن. در واقع این یه چرخه غلطیه که داره همینجوری ادامه پیدا میکنه. و کاری که در حقیقت ما به عنوان مشاور یا به عنوان یک رسانه در حقیقت داریم انجام میدیم و باید انجام بدیم همینه که نذاریم یک فرد به اون بنبست برسه. حالا چه فرد معمولی باشه و چه فرد خاصی که الان ما راجبه در حقیقت داریم ورزشکارا صحبت میکنیم، وقتی که به اون بنبست فکری میرسه، به اون خلاها میرسه، ما قبل از اینکه به اون خلأ برسه باید بهش کمک کنیم و بهش راهکار بدیم که مثلا تو باید الان مثلا به این هدف نرسیدی، قهرمان نشدی، ولی راه بسته نیست، میتونی تلاش کنی، میتونی این کارو بکنی. اما وقتی که خودش تنها باشه یا نتونه اون مشکل رو حل بکنه، اون بنبست ذهنی که ایجاد شده باعث میشه که خب اگر زمینش هم فراهم باشه بره برای حل مشکل سراغ اعتیاد. که خب حالا همه اون عواملی که ما داریم صحبت میکنیم دونه دونه در واقع عواملی هستن که توی ورزشکارا وجود داره و میشه مثلا راجع بهش دونه دونه هم صحبت کرد. و
مهمترین توصیه‌ای که آقای حنفی شما به مدیران باشگاه ها خصوصا خب در ورزش های حرفه‌ای دارید که بتونن پیشگیری بکنن از بروز چنین پدیده‌ای در بین ورزشکاران چی هست آقای حنفی؟
ببینید ما دو قسمت داریم. یه قسمت این که ورزشکارایی که بعد از این که ورزش رو میذارن کنار و میرن سراغ این موضوع، یعنی این که مثلا فرض کنید حالا یا بازنشسته شده یا دیگه نمیتونه ورزش کنه، یا به دلیلی مثلا فرض کنید دچار آسیب دیدگی شده یا یه اتفاقی افتاده نتونسته ادامه بده. و یکی این که در حقیقت کسی در حین ورزش میره سراغ این موضوع. هر دو تا حالت وجود داره. حالا اونی که مثلا فرض کنید بازنشسته شده، اون سازمان ورزشی، باشگاه یا هر چی که هست، باید یه برنامه‌ای داشته باشه برای کسایی که دارن جدا میشن از ورزش، بازنشسته میشن یا به دلایلی مثلا نتونستن ادامه بدن. مثلا فرض کنید برنامه‌های در حقیقت آموزشی یا اوقات فراغت بعد از در حقیقت اون کنار گذاشتن ورزش، اونا باعث میشه که تقویت ذهنی بشه و ادامه پیدا کنه. خب میدونیم مثلا خیلی از کسایی که مثلا فرض کنید ورزشکارا رو کاری نداریم، کارمندایی که بازنشسته میشن دچار یه خلأ میشن، نمیدونن دیگه چیکار باید بکنن. یعنی 30 ساله که یه جا کار کرده، بعد الان که بازنشسته شده بلد نیست چی کار بکنه، بلد نیست این اوقات فراغت خودش رو چه میدونم با کتاب، با هنر، با هر چی پر کنه. در نتیجه دچار یه احساس پوچی میشه. تحقیقاتی که کردن مثلا در سال 2010 تو کانادا روی ورزشکارای مرد رشته هاکی، دیدن که اینا وقتی که ورزش رو کنار گذاشتن 63% احساسی مثل احساس پوچی پیدا کردن. یعنی نمی‌دونستن که باید چی کار بکنن. اینجا جاییه که باید بهشون کمک کرد. و کسایی که حالا در حقیقت در حین ورزش دچار یعنی میرن سراغ مصرف مواد، این هم باز باید بررسی بشه که چه دلایلی داره. مثلا فرض کنید اینا یکی از دلایلش اینه که کلوپای شبانه‌ای که میرن با دوستانی که هستن، یعنی خود این بحث دوستان و جاهایی که میرن میتونه مثلا عاملهایی باشه که گرایش پیدا کنن. مثلا فرض کنید برای تفریح، برای اینکه مثلا خواسته یه بار یه لذت بیشتری ببره، رفته سراغ اعتیاد و فکر کرده که اتفاقی براش نمیافته، ولی در اوج شهرت ورزشی براش مشکلات حادی پیش اومده که حالا نمیدونه چیکار بکنه.
آقای دکتر کوربچه، با توجه به این مبحثی که شما ارائه فرمودید در خصوص در واقع بازی‌هایی که توسط بدن انجام میشه از جمله ورزش و اعتیاد، علت این بازی‌ها و گرایش به این بازی‌ها توسط بدن افراد مختلف و این تضاد زیادی که بین این دو مقوله وجود داره چی هست؟ چطور هست که یک فردی خب بدنش گرایش به این بازی پیدا میکنه که مؤثر هست برای بدنش، و از طرفی در یک فرد دیگه ما شاهد این هستیم که گرایش به اعتیاد وجود داره؟ مهمترین عواملی که مؤثر هستن در این گرایش چی هستش به نظر شما؟
ببینید این بخوام اگر از منظر جامعه شناختی بررسی کنیم این موضوع رو، ببینید من اول راجع به اون سوال کارشناستون، جواب کارشناستون که گفتن که اصلا سنخیت نداره، من اصلا منظور من این نبود. منظور من این بود که حالتی که یک ورزشکار در بدنش به وجود میاد حالت رهایی و آزادی هست، و حالتی که یک فرد معتاد هم در بدنش به وجود میاد یک حالت رهایی و سرخوشی هستش. ما مثال های بسیاری میتونیم نام ببریم از کسانی که در دوران ورزشیشون، من اسم میبرم از آقای دوچرخه سواری ایتالیایی به نام مارکو پانتانی، که این در زمانی که اعتیاد به مواد مخدر و کوکائین داشت قهرمان تور دو فرانس شد. و خب حالا بگذاریم که سرنوشتش بعد از 15 سال در شب ولنتاین در جسدش رو در یک هتلی پیدا کردن. اینا نمونه‌ای هستن، حتی خود مارادونا که همه ما میشناسیم، مارادونا ورزشکاری بود که بلافاصله یا دوران ورزشیش هم به کوکائین مواد مخدر معتاد بودش و گرایش داشت. یک بحث اساسی که راجع به این قضیه هستش نظری پردازا بهش پرداختن، بحث لذت جنسی و لذت بردن از فوتبال هستش. یه سری نظر پردازا معتقدن که در کشورهایی که لذت جنسی جزء اولویت‌های اصلی و اولیه اون کشورها هستش، ورزش فوتبال بالاخص در اونجا گسترش و رواج بسیاری پیدا کرده. این بحث خیلی مهمی هستش. شما کشورهایی مثل برزیل، آمریکای لاتین، کشورهای آمریکای جنوبی رو شما در نظر بگیرین، کشورهایی هستن که سرانه مواد استفاده مواد مخدر در اونجا زیاده. باندهای مافیایی، ما بزرگترین کارتل کوکائین و اسکوبار هستش که ما میشناسیم، ثروتمندترین فرد قاچاقچی جهان که در دهه 90 کشته شد، که حتی ریشه هاش در بازی فوتبال بود. ایشون رئیس باشگاه ایتالیایی بود که رئیس باشگاه فوتبال ایتالیایی بود و حالا مافیایی که ایجاد کرده بود. خیلی اینا ارتباطات خیلی ریز و زیرکانه‌ای با هم دارن، یعنی شما برزیل، کولومبیا، مکزیک، اینا کشور آمریکای لاتین فوتبال خیلی بهش علاقه مند اونجا، و مواد مخدر هم اونجا زیاده و لذت جنسی هم در اونجا فراوان است. اینا خیلی بحث‌های خیلی ریز و رابطه‌های شبکه‌ای میشه راجع به این ارتباط پیدا کرد. و اینکه چرا بعد از ورزشکارا گرایش پیدا میکنن، من پیرو صحبت‌های آقای حنفی دقیقا همینطور هستش که جمع‌های دوستانه که انتخاب میکنن، عدم ظرفیت داشتن سلبریتی بودن. ما میدونیم که افراد هنرمند، افراد ورزشکار سلبریتی خاصه در سطح جامعه هستن. ما نمونه هایی از فیلم های بزرگ تاریخ سینما دیدیم که تا حتی خود ایران و اسم نمیبریم، حتی در خارج از کشور فردی نقش یک معتاد بازی میکنه و میبینیم که تو این چند سال بعدش افرادی که گرایش پیدا میکنن به اعتیاد میخوان ادای اون شخصو در بیارن زیاد میشه. ما میبینیم و در بین ورزشکارها هم همینطور هستش دیگه. چرا ما نمونه های خود ایرانی هم هستش که ما نام نمیبریم و شاید هممون بدونیم که بعد از اتمام بازنشستگی، جرم بازنشستگی، به گرایش به مواد مخدر پیدا کرد و خوشبختانه دوباره برگشت در عرصه فوتبال. و اینا نمونه های کاملا روشنی هستش که از گرایش به افراد به مواد مخدر مخصوصا ورزشکاران. مهمترین یکی از مهمترین عوامل دیگه که ما میتونیم نام ببریم یکی این هستش که ورزشکاران و هنرمندان متاسفانه یا خوشبختانه پله های مثلا چجوری بگم پله های ترقی را دونه دونه طی نمی کنن. مثلا یک کسی هستش که از قشر مثلا ضعیف جامعه است، قشر ناآگاه جامعه است، بر اساس توانایی که داره، بر اساس پتانسیل و ابیلیتی که داره یک دفعه حالا میاد مثلا توی سطح قهرمانی نشون داده میشه. حالا این عدم آگاهی نسبت به موقعیت خودش در اون مقطع و اینکه ما خیلی از فوتبالیست های الان میبینیم که بازم اسم نمیخوام ببریم که واقعا میبینیم و میشنویم که چه اتفاقات مثلا ناهنجاری های اجتماعی به وجود میارن، حالا دستگیر میشن و بازخورد شبکه های اجتماعی بدن. این نشون میده که خب همونطور که باید آگاهی ذهنی بره بالا در کنار آگاهی جسمی، متاسفانه این ما افراد تحصیل کرده ورزشی مثل آقای علی دایی یا کسایی دیگه خب کم نداریم و در کنارش هم افرادی هستن که اون ظرفیت آگاهی ندارن و بعد از دوران بازنشستگی یا حتی ما ورزشکارای فوتبالیستایی داریم که قلیون دارن میکشن مثلا و خیلی سر صدا کرد، به قول معروف عکساشون اومد بیرون سر صدا کرد که این خب بعد آسیب شناسی بشه کسی که حالا داره ورزش میکنه چرا بعد قهوه خونه و ما بتونیم اونا رو پیدا بکنیم.
بله، و وظیفه این اطلاع رسانی و آموزش حالا خصوصا به ورزشکارانی که در سطوح حرفه‌ای فعالیت میکنن به عهده چه ارگان یا نهادی است؟ آیدوش
ببینید مارسل موس یکی از میتونیم بگیم که شاگرد امیل دورکیم بود و بنیانگذار جامعه شناسی ورزش هستش دیگه. بله. ما میتونیم بگیم که بنیانگذار جامعه شناسی ورزش آقای مارسل موس هستش که نظریه‌ای داره راجع به ورزش. میگه ورزش رفتار بدنی از سنخ رفتار طبیعی نیست. میگه ورزش بازی گرفتن قاعده مند بدن است که بر حسب تعلق خاطر عمل کننده ها و کنشگران تعریف میشه. یعنی چی این صحبت؟ یعنی که یک ورزشکار علاوه بر اینکه داره در حال ورزش کردن هستش و داره عمل ورزشی رو انجام میده، داره در بافت اجتماعی اون جامعه یک عمل فرهنگی انجام میده. یعنی تمدن‌ها و نظریه پردازای مختلف میگن که تمدن‌ها بر اساس همین ورزش‌ها هستش که شناخته میشه و ملت‌ها. شما نگاه کنید فرهنگ‌های کشورهای مختلف نسبت به حتی تشویق‌هایی که تو استادیوم میشه متفاوته. ما تشویق‌های ایسلندی داریم، موج مکزیکی داریم. اینا ناشی از رفتار فرهنگی اون هستش. خب پس به همین ترتیب یک شخص ورزشکار داره در اصل عمل فرهنگی انجام میده و هر عملی در برخلاف این یک عمل ضد فرهنگی هستش. و راجع به سوال شما میتونیم بگیم که کاملا اگر آگاهانه، به قول معروف، اگر این آگاهی در عمل ورزشی یک ورزشکار که رفتار فرهنگی که میتونه حتی یک نشان دادن یک سمبول در مثلا محیط ورزشی باعث بشه که بازتابهای اجتماعی متفاوتی رو داشته باشه، میتونیم بگیم که خیلی مؤثر هستش که سطح آگاهی ورزشکاران کنار بالا رفتن سطح توانایی فیزیکی و جسمشون خیلی بسیار مهم هستش و این وظیفه وزارت ورزش و وزارت‌هایی هستش که در حوزه‌های فرهنگ دارن فرهنگ سازی میکنن.
خیلی متشکرم و اگر اجازه بدید ما همین سوالو از خدمت آقای حنفی داشته باشیم، کارشناس ارشد تربیتی برنامه، که به نظرتون چه مواردی میتونه مؤثر باشه در پیشگیری گرایش ورزشکاران به ویژه در سطوح حرفه‌ای به سمت اعتیاد؟
من یه بحث در حقیقت بخوام بگم از جهت روانشناسی و روانشناختی.
بله.
یه نکته ای هست که کسایی که در حقیقت یه نکته ای رو میخوام بگم از جهت بحث روانشناختی که موضوع این که چرا ورزشکارا
بله
دوچار مشکل میشن و گرایش پیدا میکنن به مصرف مواد
به ویژه در سطوح حرفه‌ای.
بله، به ویژه در سطوح حرفه‌ای. بله. یک وابستگی ذهنی وجود داره که ناشی از لذت، یعنی کسی که در حقیقت میره دنبال موضوع حرفه‌ای قهرمانی و سطوح بالا، اونقدر این وابستگی و علاقمندی به رسیدن به لذت، حالا شهرت و لذت ورزش برتر، قوی میشه که کنار گذاشتن اون یا از دست دادن اون یک ضربه فوق‌العاده سنگینی به ذهن اون فرد ایجاد میکنه. بله. مثلا روانشناسی ما داریم به اسم هلن فیشر که ایشون یکی از روانشناسای بزرگی هستن که تحقیقات مفصلی در زمینه بحث اعتیاد و مسائلی مثل عشق انجام دادن. ایشون میگه که من متوجه شدم پس از سالها تحقیقات که جایی که کسی، حالا بحث عشق خارج از اینه ولی میخوام به اونجا برسم، کسی باید. که در حقیقت تو رابطه عاشقانه دچار مشکل میشه و اون معشوقش رو از دست میده، ما تحقیق